وزارت جنگ خودش تجارت نمیکرد، ولی شرکت سازمان مثلا صنایع نظامی وابسته به وزارت جنگ بود، ولی سازمان صنایع نظامی هم تولید کنندهش در دست دولتی بود هم مصرف کنندهش. یعنی تفنگ تولید میکرد اون سازمان صنایع نظامی تحویل میداد به وزارت جنگ. کسی دیگه نمیتونست از اون تفنگ بخره یا مثلا توپ و تانک بخره.
بله.
در اروپا هم همینطور بوده، بیشتر هنوز هم هست. یعنی در کشورهای اروپایی سازمان صنایع نظامی دولتی هم وزیر وزارت جنگ هم. در امریکا کاملا متفاوته، همونطور که میدونید همه شرکت های تولید کننده تانک و توپ و تفنگ همه شرکت های خصوصی هم و تولید میکنن و به دولت میفروشن و به کشورهای دیگه هم میخوان بفروشن خودشون میفروشن. به دولت امریکا مثلا ربطی نداره، مگر اینکه اسلحه های خاصی باشه که جواز دولت رو احتیاج داشته باشه.
بله.
مسئله اینه به طور کلی در رابطه با سؤال شما، اگر دولتی در یک رشته فعالیت دارد و نمیخواهد به بخش خصوصی واگذار بکند، یعنی کمونیست های سابق به اضافه اختصاص های مختلف،
بله،
باید شرکت ایجاد بکند که اون شرکت زیر نظر وزارت مطبوع خودش در هر رشته، مثلا مسکن میخواد باشه، کشاورزی میخواد باشه، عرض کنم که دیگه شامل آموزشگاه برش و دانشگاه، حتی دانشگاه خصوصی چرا شما میتونید باز کنیم، دانشگاه دولتی هم باز کنید، به هر حال زیر نظر وزارت علوم باید کار بکنید دیگه. اینا هر رشته ای از اقتصاد یه وزیر مسئول به یه نحوی داره، یا مستقیم یا غیر مستقیم.
بله.
اگر کارهای روزمره وزارتخونه هست، یعنی سیاست سازی و اینجور چیزاست و قانون نویسی و اینجور چیزاست، وزارتخونه انجام میده. اگر تجارتی زیر نظر همون وزارتخونه، چیزی که خیلی جالبه در ایران مثلا اینا اومدن تمام این شرکت بخش عمده از فعالیت ها رو دادن به سپاه پاسداران، یعنی سپاه پاسداران فرض کنیم وزارت جنگه.
بله.
یا هر اسمی روش میتونه بذاریم مهم نیست. بعد میگن تو بیا مخابرات بخر، تو بیا مثلا بنیاد مستضعفان، امروز که نه فردا ممکنه بگن که تو دیگه بسیج بنیاد مستضعفان اداره میکنی دیگه.
بله.
یا این شرکت ها اداره کن، سهم مثلا فلان شرکت میدیم به تو. اتفاقی که میفته در این صورت بودجه درآمد و مخارج اون شرکت، چون شرکت فرض بر این است که پول میسازه دیگه، شرکت مخابرات اگه پول نسازه ورشکسته است.
بله.
به معنی این کلمه شرکتی به کار میبرید اگه پول نساخت ورشکسته است، باید درشو ببنده.
بله.
این مشمول قانون ورشکستگی میشه. و چون اینو همه پول سازه هم میگن اینو به جای اینکه تحت اگر دولتی باشه قبول، یعنی نمیخوایم به بخش خصوصی بدیم، این یه بحثی است که شما میتونید همه جا داشته باشید، ولی سود این باید بیاد به خزانه دولت از طریق کی؟ از طرف وزارت پست تلگراف. در ایران نه، وقتی چون زیر نظر سپاه پاسداران میگه سود این متعلق به خودت، یعنی یک بودجه به حقیقت نامرئی، چون این شرکت ها پول سازن دیگه، پول ساز نباشن که نمیدن بگیم، و چون پول سازن این هم پول ها دیگه به خزانه دولت نمیاد، پول یا رفت میره به اون مکمل بودجه اون دستگاه میشه. به این صورت شما خارج از یعنی اون دستگاه هرچی هست، پاسداران یا هرچی هست یا بسیجیان، دو بودجه دارا هستن، یه بودجه رسمی از طریق دولت میاد به
بودجهشون،
یه مقدارم بودجه میاد از این سود این شرکت ها که هیچ کس از اون خبر نداره، و چون همه اینا پول سازن این بودجهش مثلا به جای 100 میشه 300 200.
بله.
و کار اون نتیجه اون هم خودش داره فقط میبینه، هیچ کس هم نمیبینه، به مجلس هم نشون نمیدن، چون این شرکت ها تا ترازنامه شون در بیاد مالیاتشون رو بدن، مثل بنیاد مستضعفان دیگه، معلوم نیست کی به کیه.
بله. بسیار هم بودجه نامرئی دارن دیگه.
بله دیگه، درآمد دارن، حساب دارن، میتونن داشته باشن برای خودشون، ولی به مجلس و دولت ربطی نداره.
دقیقا
خارج از بودجه است. اینا یه اصطلاحی دارن بهش میگن، فارسیش میشه همین خارج از بودجه،
بودجه سری،
خارج از بودجه، یعنی درآمد خارج از بودجه دارن. به اون در چین نمونه هایی هست، در چین امروز.
بله.
یعنی همطور که از گردم اگر سازمان صنایع نظامی، سازمان صنایع نظامی معمولا چون هم تولید کنندش دولت، هم از کنندهش هم مصرف کنندهش معمولا سوگساز نیست، فقط اون به خاطر جنبه نظامیش به بخش خصوصی نمیدن. اون ابنت اون قابل قبوله،
بله
دلیان اونقدر بود. ولی این که شما بیایید حفاری نفت رو به جای اینکه زیر نظر شرکت وزارت نفت انجام بگیره و مناقصه بین‌المللی یا مناقصه ملی بگذارید و هر کسی که بیاید اون شما میگید به دستگاهی که اصلا ربطی به اون نداره از لحاظ فنی، از لحاظ اداره بخش، بخش یعنی بخش کشاورزی، بخش اقتصاد، بخش نظام، ربطی به بخش نظامی نداره. ولی میگید چون پولسازه برای اینکه میخواهید بودجه اون را غیر مرئی اضافه بکنید.
بله
داستانش اینه. همطور که عرض کردم من فقط در چین نمیدم، در آفریقا در اروپا در آفریقا اینجور جاها هیچ وقت ندیدم، در امریکا، ولی در چیز در چین یه همچین چیزایی هست. به خاطر اینکه اونا شدیدن به این سازمان، اونا هم سازمان بسیجی دارن، میلیشیا بهش میگن، اونا و ارتششون گاهی کارهای اقتصادی میکنن و خارج از بودجه چیزایی به دست میادن. یعنی نشون میده که اگر ایران در ایران اتفاقات میفته از چینیا یاد میگیرن.
یعنی در چین قسمتی به تازگی به همین شکل انجام میشه.
بله در همین الان در چین الان من و شما داریم صحبت میکنیم، میتونن شرکت های میتونن وزارتخونه های غیر مربوط به فعالیت های اقتصادی شرکت کنن و خارج از بودجه پول به خودشون برسونن. اونم درست به همین دلیل خارج از بودجه به یک بخشی رسیدن، چون در کشورهایی که دولت ها خیلی همه چیز کنترل میکنن، چه به صورت اسلامی، چه به صورت کمونیستی، چه به صورت نظامی، در ایران که حالا دیگه نظامی مذهبی شده،
بله،
از دو جنبه پیش اومده، در اینجور کشورها بخش‌هایی باید حمایت بشن، یعنی به رژیم به نفعشه که بخش‌هایی رو حمایت کنه که ازش حمایت میکنند. در چیز مسلمان نفعش چین خیلی مهمه، سازمان میلیشیای چین خیلی مهمه، چون اگر نه خفقان این حرفا که هست. البته خب این کفش‌سازی و اینجور هم میرن بخش خصوصی، نمیدونم ملافه‌سازی و کفش‌سازی و چه میدونم پوتین‌سازی هم اینا میدن، ولی برای اینکه بخوان یه قسمتی رو چیز بکنن خارج از بودجه بهش حمایت مالی بدن، در چین هنوز از این کار هست. بله همین امروز که صحبت میکنیم.
بله در واقع پس با این اقتصاد رو به افول و بعد با این اقتصاد واقعا نابود کننده ایران در مقابل اون اقتصاد رشد کننده چین، اینا کپی برداری از اون اشکال دارن میکنن.
بله دیگه در چین هم مثل که پارسال یه وقتی با شما صحبت کردیم،
بله بله
در چین هم خیلی چیزا هست که از قبیل اهمیت ندادن به مسائل محیط زیست و اینجا چیزا باعث میشه که چین از اون باشه و پولا به اونجا برن دیگه. یعنی این اتفاق، یعنی اینو قبلا صحبت کردیم.
بله بله حالا توضیح مختصرم بفرمایید در همین رابطه بد نیست.
توضیحش این است که کشورهای اروپایی و امریکایی با همون شرکت‌های خودشون پولا رو میبرن در چین و ویتنام و نمیدونم مالزی ها و اینا سرمایه گذاری میکنن، چون کارگر از اونه و همین که اون کشورها به محیط زیست، قوانین محیط زیست، حفظ محیط زیست ندارن.
بله
یعنی شما هر چقدر دود به هوا بخواید بفرستید مثل اینان، کسی نمیگه این کار نکنید. به همین دلیل شما الان همین امروز برید در چین مثل تهرانه، یعنی شما تهرانی که من ندیدم سال هاست،
بله.
یعنی شما نمیتونید نفس بکشید، اینقدر کثافت هوا هست، یعنی مقررات محیط زیست وجود نداره.
بله تصاویرش
رو بله این شرکت ها میبرن پولاشون اونجا و کارگر چینی خود پول میدن خیلی ارزون، کشورهای خودشون هوا رو پاک نگه میدنن، کشورهای مثل چین و ویتنام و نمیدونم مالزی و اندونزی و اونجور جاها رو هواشون آلوده میکنن و به هر حال از کشور خودشون نمیتونن این کار رو بکنن دیگه، چون قوانین حفظ محیط زیست هست.
بله کاملا
به این دلیل از کردم. بله مثلا.
لطف فرمودید.
شرکت های راحت هم به بلاشون از این کار رو بکنن، یعنی این دیگه بخشی از جهانی شدنه، یعنی بخشی از بازیه.
بله.
بخشی از بازیست که نمیشه جلوش گرفت. به همین دلیل هم دیگه جنس ارزون به مصرف کننده های دنیا میرن دیگه، مثلا کفش چینی ارزون در آفریقا همه جا هست، در ایران همه جا هست، برای اینکه کارگر از اون یه تولید کرده، محیط زیست هم کسی اینجور چیزا رو بخوام در اروپا و امریکا تهیه کنن به این قیمت ها نمیتونن در دنیا بفروشن. دلیلش اینه.
درود بر شما آقای دکتر فریدون صرافی. خواستم لطف کنید بفهمید که چرا سازمان ملل متحد به یک همچین ضعف بنیادی دچار شده و چرا نمیتونه در اقتصاد و حقوق بشر و غیره موفق بشه و جلوی این ضایعات و اقدامات و رخدادهای ضد بشری رو بگیره؟
یه خود اجازه بدید من راجع به سازمان ملل اصلا توضیح بدم، شاید افهاماتی. سازمان ملل که بعد از جنگ دوم به وجود اومد، اولش فقط به این خاطر به وجود اومد که از بروز جنگ سوم جلوگیری بکنید.
بله.
بعد که دنیا یه خود عوض شد، گفتن که خب برای اینکه در دنیا جنگ دیگه نشه، فقط کافی نیست که مثلا 5 تا کشور بزرگ جمع بشن با هم چایی بخورن و بگن دیگه جنگ نکنیم، یعنی کشورهای فاتح بعد از جنگ دوم، و ما بیاییم یه خود کارامون رو توسعه بدیم به بهداشت، سازمان بهداشت جهانی، سازمان حقوق و بشر، سازمان کار که مقررات کارگری رو رعایت بکنن دولت ها، در نتیجه سازمان کشاورزی و خاربار. اومدن چند تا دستگاه تخصصی ایجاد کردن و این دستگاه تخصصی ربطی مستقیم به جنگ نداشت. حالا غیر مستقیم شاید بعضی بگن که داشت، ولی ربط مستقیم به جنگ نکردن دیگه نداشت. این بود که دنیا احتیاج داشت به یه مقدار رعایت بعضی از اصول که فکر میکردن چه در زمینه بهداشت، چه در زمینه یا مثلا یونیسف، یونسکو، سازمان حفظ چیز، حفظ آثار باستانی، سازمان فرهنگی، زیادن از اینجا دیگه، حقوق بشر یکی از اینا.
بله بله بله.
یعنی خیلی سازمان ملل 25 تا سازمان تخصصی داره. خود سازمان ملل که در نیویورک واقع شده در حقیقت جمعوری این رؤسای دولت ها، سالی یه بار جمع میشن، یه حرفای کلی میزنن و حرفاشون هم کسی جدی نمیگیره و این خاطر که به تصمیم گیری منجر نمیشه. حرفایی که این در سپتامبر هر سال این دولت ها بیان حرف میزنن، مثل دولت ایران، دولت ونزوئلا، دولت امریکا، دولت روسیه، همه دولت ها دیگه اونجا حرف میزنن، منتها در مورد مطبوعات ایرانی فقط شما مثلا احمدی نژاد میبینید. در مورد اگه شما در برزیل زندگی بکنید، همه حرفای آقای رئیس جمهور برزیل رو همه برزیلیا گوش میکنن، یا فرانسه همینطور، امریکا همینطور. چیزی نیست که یعنی یه جمبوریه.
بله.
جمبوری پیش هنگی طوری. این اصلا جدی نیست، یعنی این یک فرمه، یه فرم ظاهره، نه حرفاشون تأثیری داره، نه حرفاشون از هر قماشی میخواد باشه، هر کسی بخواد اون حرفا رو بزنه، نه کسی جدی میگیره، نه به تصمیم گیری خاصی منجر میشه. این از این روشن باشه.
بله.
یعنی هر حرفی که در اونجا زده بشه، چه به مثبت چه منفی، چه مثبت از نظر بعضی یا منفی از نظر بعضی های دیگه، همش حرفه، یعنی حرف تو خالیه و به یه مکانیزم تصمیم گیری نیست اونها رو تغییر بکنه و اجرا بگذاره. بعد بیاین سر سازمانه تخصصیش. سازمانه تخصصیش جدیه، یعنی چیزایی که بالاخره یه دستگاهی به وجود آوردن، بودجه‌های بزرگی هم دارن، مثلا سازمان بهداشت جهانی و مراکزشون هم در کشورهای مختلفه، مثلا مرکز یکی در سوئیس، مرکز یکی در پاریس، مرکز یکی در روم، هر کدوم از این سازمان، دوتاشون در واشنگتنه، هر کدوم از این دستگاه‌های تخصصی در جاهای مختلفی هستن.
بله.
اونا دو دسته هستن، یا نصیحت میکنن، استاندارد میدن، کنترل کیفیت میدن، اطلاعات میدن، مثلا سازمان بهداشت جهانی تا یه مثلا فلو، مثلا یه جای کشور دنیا فلو ایجاد میشه، مثلا فلوی آنفلانزا میگیم، آنفلانزای خوکی یا موزی هستی، بعدن یه آمارهایی داره از کشورهای مختلف، این مجبورن این آمارها به اینا بدن، یا اگه مجبور نباشن اون خواهش میکنه یه پرسشنامه پر بکنن به اینا بفرستن، یه اطلاعات میدن که مثلا این همه آدم در از در فلان کشور از این آنفلانزا خوکی مرد.
بله.
بعد مثلا بودجه دارن برای تحقیق، مثلا چجوری میشه با این ایدز مبارزه کرد، چجوری میشه با این آنفلانزا مبارزه کرد، من اون سازمان بهداشت جهانی، این همینو شما ببرید به سازمان کشاورزی جهانی، ببرید به سازمان کار، و اینا یک استانداردهایی هم تعیین میکنن، توصیه میکنن به کشورها که بکنید، اونا هم ضمانت اجرایی ندادن البته، ولی کمک کننده هستن، یعنی اگر به قیاب اینها اون خیلی از کشورهای اطلاعات که باید داشته باشن ندارن، از این نظر مثبته، یعنی یه مقدار، ولی اینا اصلا کار سیاسی نمیکنه، ربطی به کار سیاسی نداره. حقوق بشر یک سازمان نیست وابسته به سازمان ملل، این جالبه، هم سیاسی هم نیست.
بله.
سیاسی به این جهت که راجع به حقوق انسان و اینجور چیزا صحبت میکنه، غیر سیاسی به این خاطر که حرفایی که زده میشه یا مطرح میشه به صورت توصیه است، یعنی به صورت نصیحت، به صورت قابلیت اجرایی نداره، دیگه یه تصمیماتی بگیرن که مثلا ولی مثلا فلان جرم و فلان جوری بکنن، یا اگر آدم ها حقوق ندادن اینا بیان هر سال یه گزارشی بنویسن بگن در ایران حقوق مثلا حقوق بشر رعایت نمیشه، در بیمه نمیشه، در اوگاندا نمیشه، در مصر میشه یا خوده، در نمیدونم جاهای دیگه نمیشه یا میشه، ولی اینکه اینا قدرت داشته باشند و بدن بگن که آقا این کارو بکنیم این کارو نکن اینطوری نیست، یعنی قدرت
اجرایی نداره،
اجرایی مطلقا نداره. حالا بعضی از کشورها اینا رو جدی میگیرن، بعضی از کشورها هیچ وقت جدی نمیگیرن و هیچ اتفاقی هم نمیفته.
بله.
مثلا آقای رئیس سازمان ملل بومانکی سه چهار ماه پیش رفت به برمه، اصلا اون رئیس نظامیان برمه که اداره میکنن اون کشورها اصلا اینو قبول نکرده بود بیاد به اتاقش.
بله.
مثلا گفته بود اجازه ندن بیاد تو، حرفی نداره با اون آدم بزنه، این اتفاق میتونه هر جا بیفته، یعنی چیزی نیست که این آدم بره اونجا خواهش کنی که تو رو خدا رعایت حقوق بشر بکنید، اون خانمی که برنده جایزه صلح بود در اون کشور.
بله.
خیلی مشکل من همیشه یادم میره، مثلا به اون خانم از زندان در بیارید فلان بکنید، اونا حرفی زنن میگن برو دنبال کارت، چین مثلا اینا هیچ وقت راه نمیده به کشورش به اینجور کارا، ایران هیچ وقت راه نمیده به کشورش که بیان اینجا به اینا سخنرانی بکنن، نصیحت بکنن، حالا از دور هم مسخرهشون رو احتمالا میکنن.
بله بله.
بنابراین اینا دلم میخواد این مسئله روشن بشه که این مثلا سازمان حقوق بشر بیاد در ایران یا در بله یا در کشورهای مشابه یه کار جدی بکنه، حرفاشون گوش بدن، رعایت بکنن، مطلقا نه، دلم میخواد همه اینو بدونن که این قدرت اجرایی نداره.